Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دو چهارم جولای سال 1776 سیاستمدارها و متفکرهای فلسفی و ژنرالهای ارتش دور هم جمع شدند و منتظر امضای سندی شدند که باعث تولد یک کشور جدید میشد. از 56 نفری که قرار بود پای برگه اعلامیه استقلال رو امضا بکنن، 9 نفرشون یه رازی رو به همراه داشتن. اونا متعلق به قدیمی ترین سازمان جهان بودن. اون افراد فراماسون بودن. اونها سنت قدیمی، آیین‌های مخفی، نمادگرایی و دانش رو تو کارنامه‌شون داشتن و قسم خوردن که ملت جدیدی رو بر اساس آرمان‌های فراماسونی خودشون بسازن. اکثر کسایی که اونجا بودن هیچ تصوری نداشتن که 200 سال بعد فراماسون‌ها کنترل قدرتمندترین کشور روی زمین رو به دست می‌گیرن و از یه دولت نوپا به عنوان زمین بازی شخصی خودشون استفاده می‌کنن. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریا هستم و این قسمت 43 رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، پس دست بجنبونید. من رو می‌تونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر، چه گوگل پادکست، چه اپل پادکست، چه پادبین و کست باکس پیدا بکنید، بشنوید و دنبال بکنید. فقط کافیه عبارت رادیو عجایب رو در این اپ ها جستجو بکنید و من رو در اونجا فالو بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید برای من کامنت و نظرات خودتون رو در این اپ ها بذارید تا من در بهبود کارم از این کامنت ها استفاده بکنم. رادیو عجایب رو میتونید از طریق اپ های سوشیال مدیا، چه در توییتر باشه چه در اینستاگرام و تلگرام، با سرچ رادیو عجایب پیدا بکنید و فالو بکنید و توضیحات مربوط به هر اپیزود و زمان انتشار هر اپیزود رو زودتر از بقیه در اونجا متوجه بشید. همچنین اگر دوست دارید از رادیو عجایب حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته، هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. خب دیگه توضیحات رو من بیشتر نمی کنم و قسمت جدید که قسمت دوم فراماسونری، گروهی که آمریکا رو ساخت، رو از الان به بعد بشنوید. فراماسونری به احتمال زیاد تو قرون وسطا و با گروهی از کارگرای ساختمونی آزاد شروع میشه. اونا با هم یکی شدن تا اتحادیه‌ای رو به وجود بیارن که حقوق و دستمزد عادلانه رو تأمین کنه و شیوه تجارت اونا رو هم تنظیم کنه. اما حتی این شروع فروتنانه هم درگیر توطئه میشه. خیلی هم معتقدن که فراماسونری به بعد از کتاب مقدس، یعنی به زمان ساخت معبد سلیمان شاه برمیگرده. بعضی ها معتقدن که فراماسونری میتونه ریشه هاش رو تو جنگ های صلیبی و شوالیه های معبد تو قرن 12 پیدا بکنه. مورخا به طور جمعی معتقدن که فراماسونری تو قرن 12 و 13 از این کارگرهای ساختمونی به وجود میاد. کارگرا برای محافظت متحد میشن، اما با گذشت زمان که روش‌های ساخت و سازشون قدیمی میشه و ترفندهای تجارتشون هم لو میره، وجود کارگرا هم کم کم بی اهمیت میشه. اونا مجبور میشن ماهیت سازمانشون رو تغییر بدن و به اعضا اجازه بدن با وجود نداشتن تجربه سنگ تراشی عضو فراماسون‌ها بشن. با این روش بود که فراماسونری تونست برای قرن‌ها زنده بمونه و تو اون دوره بود که اتحادیه کارگری به یک کلاب اجتماعی هم تبدیل میشه. تو اوایل قرن 17 فراماسون‌ها برای افراد مترقی عصر روشنگری خیلی جذاب بود. افرادی مثل ولفگنگ، موتزارت و اسکار والد از جمله معروف‌ترین اعضاش بودن. این افراد برای بحث در مورد علم، هنر و سیاست دور هم جمع می‌شدن. خارج از لوژها، روشنگری با موشکافی دقیق کلیسای کاتولیک و عموم مردم روبرو شده بود. اما تو داخل لوژها، این ایدئولوژی‌های سیاسی داشتن به چیزی ملموس‌تر و خطرناک‌تر هم تبدیل می‌شدن. اونا داشتن به یه دولت جدید فکر می‌کردن. دولتی که کدهای اخلاقی فراماسون‌ها رو داشته باشه. اینکه همه با هم برابر باشن و تو دولت خودشون حق نظر دادن داشته باشن. اونا به یه ملت نوپای جدید نیاز داشتن که طبق تصورات خودشون ساخته شده باشه. تا این نوع از حکمرانی رادیکال رو آزمایش کنن، اونا خواستار انقلاب شده بودن. اوایل قرن 18 فراماسونری وارد دنیای جدید میشه. بنجامین فرانکلین یکی از اولین آمریکایی‌هایی بود که تو سال 1731 تو فیلادلفیا وقتی که 25 ساله بود وارد فراماسونری میشه. زمانی که شایعه‌های دوروبر این سازمان مخفی جدید شروع شده بود. بعضی شنیده بودن که لوژهای اروپا به دلیل مرتبط بودن به داستان شوالیه‌های معبد شناخته شدن. شوالیه‌های سرکشی که وسیله کلیسای کاتولیک تو قرن 14 ریشه‌کن شده بودن. بقیه فقط تا این حد میدونستن که فراماسونری محدود به برگزاری مراسم‌های مختلف و بدون پایبندی به دین سازمان یافته مسیحی. برای خیلی‌ها این سازمان مخفی ستون‌های جامعه رو زیر و رو می‌کرد و وجودش به عنوان تهدید به نظر می‌رسید. با وجود این، فراماسونری راهشو تو 13 مستمره طی می‌کنه و فیلسوف‌ها و افراد فردگرا رو به سمت خودش جذب میکنه، چه تو آمریکا چه تو اروپا. لوژهای فراماسونری به نوعی کلاس درس و اندیشه آزاد تبدیل میشن. این انجمن مخفی مکانی بود برای ایده های جدید تو زمینه نظم اجتماعی و شکوفایی مسائلی مثل حکومت، دموکراسی، انتخابات آزاد و انقلاب که تو اوایل قرن 18 از طریق محافل فراماسونری تو اروپا و مستعمرات هم پخش میشه. فراماسونری میشه مترادف با حکومت مستقل و سکولار. فراماسون ها تو سراسر غرب به خاطر جا دادن این باورها تو سیاست و هنرم معروف میشن. اما یه دولت سکولار به این معنیه که خیلی از دستگاه های مذهبی به طور خاص یعنی کلیسای کاتولیک تو اون زمان قدرتشون رو باید از دست بدن. این باورهای جدید زیاد به مذاق واتیکان هم خوش نمیاد اصلا. پاپ کلمنت از فراماسونری بد جور میترسید. اون میدونست که فراماسونری قصد داره موانع مذهبی رو حذف کنه و مردم رو به سمت سیاست، هنر و تفکر آزاد ببره. این کار نیاز به کلیسا رو غیر متمرکز کرد و اقتدار مطلق کلیسا رو هم زیر سوال برد. دو سال 1738 پاپ کلمنت اولین فرمان رسمی خودش رو صادر میکنه که مستقیما به فراماسون‌ها حمله میکنه. اون گفت که اعضای فراماسون‌ها و همینطور هر کس که دلسوز اونها باشه از کلیسا باید اخراج بشه. از طرف دیگه جلسات علنی فراماسون‌ها هم ممنوع میشه و هر کسی هم که مشکوک به عضویت باشه باید دستگیر بشه. پیوستن کاتولیکا به صراحت ممنوع اعلام میشه و اکثر قریب به اتفاق اروپا هم اون زمان کاتولیک بودن، یعنی هر کس عضو فراماسون ها میشد کار غیر قانونی میکرد از نظر کلیسای واتیکان. این به این معنیه که تقریبا همه از فراماسون شدن منع شده بودن. فراماسون ها یه بار دیگه مجبور میشن به زیر زمین برن و ایده ها و راست هاشون رو مثل موقعی که شوالی ها تو 13 اکتبر سال 1307 دستگیر شده بودن منتشر بکنن. خوشبختانه یا شاید هم بدبختانه واتیکان دسترسی فراماسون ها رو خیلی دست کم گرفته بود. فراماسون ها از خیلی وقت پیش تو هر لایه از جامعه، چه از پایین ترین طبقه یعنی کارگران تا سران سلطنت های اروپایی هم حضور پیدا کرده بود. اعتقادات اونها هنوزم میتونست از طریق دربار سلطنتی و بازارهای محلی به برجسته ترین محافل اروپا هم سفر بکنه. سفیران بریتانیا ارزش‌های ماسونی رو از طریق فرانسه، اسکاندیناوی، آلمان و اروپای شرقی گسترش میدادن. این کار باعث تحریک طبقه متوسط میشد که میخواستن کلیسا رو سرنگون بکنن، دولت ها رو اداره بکنن و رژیم دموکراتیک خودشون رو جایگزین بکنن. این چیزی بود که به تدریج تو طول قرنها بابت ستم مذهبی و حتی اشرافی در حال شکل گیری بود. گوستاف لوبن و برنارد میو تو مطالعاتشون در مورد روانشناسی انقلاب مراحل لازم برای وقوع یک انقلاب رو اینطوری توضیح میدن. مهمترین فرایند توانایی انتشار اطلاعات و بحث در مورد ایدئال‌های جدیده. حالا نگاه بکنید به دوران روشنگری. لوژهای فراماسونری فضایی رو فراهم کرده بودن تا همچین اطلاعاتی بتونه جای خودش رو به دست بیاره. حالا اینکه آیا فراماسون‌ها در واقع برای تحریک انقلاب توطئه کرده بودن یا نه تا حد زیادی به نظریه پردازان توطئه برمیگرد، اما با اتصال مردم به آرمان‌ها و باورهای سیاسی مشابه لوژها انقلاب رو ممکن کردن. اونها فضاهایی رو برای ملاقات، بحث‌ها و برنامه‌ریزی فراهم کردند و حضورشون تو تقریبا همه کشورهای غربی مطمئنن به گسترش سریع آرمانهای انقلابی و جنگهای بعد از اون کمک کرد. تو دسامبر سال 1773 تو بار گرین دراگون تو بوستون یه اتاق شخصی وجود داره که یک گروه کوچیک از فراماسون‌ها تو اونجا با هم ملاقات میکنن. اون بار در واقع لوژ اونها محسوب میشه. بین آدمایی که تو اون اتاق حضور دارن پاول ریرو هم حضور داره که بعدها تو اطراف ماساچوست حرکت مشهوری رو میکنه و حمله نیروهای انگلیسی رو برای اولین بار هشدار میده. جان هنکاک هم اون شب اونجا حضور داره که از دید خیلی ها به عنوان اولین امضا کننده اعلامیه استقلال هم شناخته میشه. هنکاک بزرگترین امضا هم تو سند داره. اون میخواست وقتی شاه جورج بیانیه رو باز میکنه بتونه اول از همه امضای اونو بدون اینک ببینه. افراد حاضر تو لوژ جلسه رو خیلی زود به پایان میرسونن که ظاهراً بی ارتباط هم نیست با موضوع اعتراض به چای. تو همون زمان تو طرف دیگه شهر گروهی از فراماسون‌ها که مثل آمریکایی‌ها لباس بومی پوشیدن به یک کشتی باری انگلیسی وارد میشن. بعد از سالها عصبانیت از مالیات‌های ناعادلانه انگلستان فراماسون‌ها فکر کردن که وقتش رسیده تا کاری بکنن. اون شب تو پوشش تاریکی کل بار چای اون کشتی رو به رودخونه می‌ریزن. این خرابکاری مخفیانه اونها میتونست اونا رو به زندان میاندازه. اما در عوض این گروه از فراماسون‌ها که تولوژ گرین دراگون جمع شده بودن تبدیل میشن به رهبرای یک جنبش انقلابی که جرقش هم از بوستون زده میشه. اما همه مستعمرات جهان جدید رو در بر میگیره. شاید این مشهورترین اتفاق فراماسونری باشه. حتی فراماسون‌های امروزی هم تأیید میکنن که مدارک محکمی برای حمایت از این ادعا وجود داره که تی پارتی یا جشن چای تو بوستون در واقع کار فراماسون‌ها بوده. جشن چای در واقع اعتراض بازرگان‌ها به مالیات‌های سنگین دولتی برای چای بوده. همونطور که شعله انقلاب تو سراسر مستعمرات شعله بر میشه، نماینده ها دور هم جمع میشن تا سرنوشت روابطشون با انگلستان رو مشخص بکنن. تو سپتامبر 1774 اعضای کنگره قاره‌ای برای اولین بار تو فیلادلفیا گرد هم جمع میان تا ببینن باید چی کار بکنن. بین اونها 9 فراماسون از جمله بنجامین فرانکلین و جان هنکاک حضور دارن. اونها برای انجام اقدامات دیپلماتیک علیه پادشاه برنامه ریزی میکنن و خواستار نمایندگی تو دولت بودن و برای تلافی هم نقشه میچیدن. اگر خواسته های اونها تا 2 سال بعد انجام نمیشد، اعضای کنگره قاره‌ای وارد جنگ میشدن. ولی این یه مشکل جدید رو به وجود می آورد. تو این حالت هر 13 مستعمره باید طرفدار جنگ می بود. به گفته جان آدامز، اگر اونها به عنوان یک کشور متحد عمل نمی کردن، انقلاب 100% شکست می خورد و پادشاهی رفتار ظالمانه‌ای هم با اونها می داشت. خوشبختانه فراماسون‌ها یه بار دیگه نجاتشون می دن. جشن پارتی بوستون، اشغال نظامی بوستون، متعاقبا مردم رو علیه بریتانیای کبیر برمی انگیزه و حمایت مردم رو هم از اون سمت به دست میاره. تو بهار 1776 اعضای کنگره قاره از حمایت لازم برای اعلام جنگ برخوردار میشن. اونها شروع کردن به نوشتن پیشنویسی از بیانیه استقلال. برای اولین بار آرمان‌هایی که می‌خواستن کشور جدیدشون داشته باشه رو مشخص می‌کنن. اونا می‌خواستن این کاغذ‌ها چیزی بیشتر از یه اعلام جنگ باشه. میخواستن به شاه نشون بدن که قرار بود به چه کسی تبدیل بشن و داشتن برای چی میجنگیدن. بنجامین فرانکلین و همکارانش برای چند ماه به دنبال کامل کردن لوژها و سوگنهای فراماسونری بودن. توماس جفرسون پیشنویس‌های زیادی از اعلامیه استقلال نوشت و انقدر طرح اولیه رو تغییر داد که اولین نوشته با اون چیزی که به دادگاه انگلیسی فرستاده شد هیچ شباهتی به هم نداشت، به غیر از یک خط که وسیله جفرسون و بنجامین فرانکلین نوشته شده بود و هیچ وقت هم تغییر نکرد. اون خط این بود: ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند. آنها توسط خالق خود دارای حقوق غیر قابل انکار ویژه‌ای هستند که جمله آنها می‌توان به زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی اشاره کرد. این آرمان‌های فراماسونری یکی از قدرتمندترین ملت‌های تاریخ رو به وجود میاره. توی 4 جولای سال 1776 اعضای کنگره قاره‌ای تو فیلادلفیا گرد هم جمع میشن تا اعلامیه استقلال رو امضا بکنن. به یاد داشته باشین که اون موقع کنگره فهمیده بود که راه خیلی سختی برای پیروزی پیش روشه. تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه که یه ارتش داوطلب بتونه بزرگترین نیروی نظامی جهان رو شکست بده. 56 مردی که اعلامیه رو امضا میکنن اساسا داشتن حکم مرگ خودشون هم امضا میکردن. بین اونها 9 تا فراماسون هم حضور داشتن، اما بیشتر از 50 امضا کننده اعلامیه استقلال با فراماسونری هم مرتبط بودن و میتونستن جزو اعضای فعال باشن. دروغ نیست که بگیم ایالات متحده تقریبا به وسیله فراماسون ها تأسیس میشه، نه تنها تو حکمرانی بلکه به عنوان رهبرهای انقلابی که مردم رو برای این جنگ دور هم جمع میکنن. سالها بعد تو سال 1818 جان آدامز رئیس جمهور وقت از وقایع سال 1776 به عنوان نمونه منحصر به فرد تو تاریخ بشریت نام میبره. اون این لحظه منحصر به فرد رو اینجوری تعریف میکنه، میگه 13 ساعت ساخته شدن تا با هم مکانیزم کاملی رو به نمایش بذارن که هیچ هنرمندی قبلا مثل اون رو نساخته بوده. 13 ساعت به طور همزمان کار میکنن و لحظه ای رو به وجود میارن که جهان رو تغییر میده. فراماسون ها انقلاب رو علیه کسی راه انداخته بودن که هیچ کس فکر نمی کرد تو دنیا بتونه اون رو سرنگون بکنه، و فراماسون ها بخشی از هر جزء انقلاب آمریکا بودن. بنجامین فرانکلین شاید یکی از شناخته شده ترین فراماسون های تاریخ هم محسوب بشه. اون اولین بار تو سال 1731 تو پنسیلوانیا وقتی که فقط 25 سال داشت فراماسون میشه و تا زمان مرگش تو سال 1790 یعنی به مدت 60 سال تو این برادری هم فعالیت میکنه. تو سال 1734 فرانکلین مسئول اولین کتاب فراماسونری میشه، کتابی به اسم کتاب ماسونها که تو ایالات متحده هم به چاپ میرسه. این کتاب در اصل تجدید چاپ قوانین اساسی اندرسون بود و مجموعه از مقاله هایی که تو سال 1721 به وسیله فراماسونها تو انگلستان نوشته شده بودن و ارزش و اولویت های برادری رو هم توش بیان می کردن. بنجامین فرانکلین تو دوره حضورش تو آمریکا از جمله آمریکایی هایی بود که تو 9 اسطوره پاریس هم پذیرفته میشه. یکی از مهمترین لوژهای فراماسونری تو تو اروپا محسوب میشه این لش. اون همینطور به ولتر نزدیک بود، یکی از تأثیرگذارترین نویسنده ها و فیلسوف های عصر روشنگری. فرانک نین بعد از اینکه به آمریکا برمیگرده استاد بزرگ لوژ فراماسونری فیلادلفیا میشه و شروع به استخدام اعضا میکنه و با حرکت مستعمرات به سمت جنگ اون هم سعی میکنه تا ماهیت سکولار فراماسونری رو تو پایه‌های این ملت جدید حفظ بکنه. در حالی که کنگره پیشنویس اعلامی استقلال رو داره ویرایش میکنه، فرانکلین با کلمه مقدس اصلاً راحت نیست. به همین خاطر با یه کلمه سکولارم جایگزینش میکنه. بعد از 8 سال جنگیدن به رهبری جورج واشنگتن فراماسون، ایالات متحده تو سال 1783 رسما استقلالش رو به دست میاره و حالا فراماسون‌ها میتونستن کل کشور رو متناسب با عقاید خودشون شکل بدن. فراماسون‌ها تو کنگره ایالات متحده موقعیت منحصر به فردی رو پیدا میکنن و میتونستن ملت جدیدی رو تحت هر ارزشی که داشتن شکل بدن. اونها همینطور یه عمارت جدید رو برای کنگره خودشون میسازن. جورج واشنگتن تو ساخت و توسعه پایتخت جدید که هم نام خودش هم بود مشارکت زیادی میکنه. اون پیر شارلز دوفار رو که یه جانباز فرانسوی آمریکایی هم بوده و از جمله فراماسون های شناخته شده هم بوده رو استخدام میکنه تا یه شهر هندسی بی نقص رو طبق ارزش‌های فراماسونری طراحی بکنه، یعنی گونیا، یکی از مهمترین نمادهای فراماسونری. این نماد نشون دهنده افرادیه که تو میدون عمل و فضیلت هستن و به معنی صادق و منصف بودن هم هست. واشنگتن درخواست کرد این نماد توی یه منطقه‌ای به اندازه 10 مایل ساخته بشه تا مسئولیت‌های اونها رو در قالب مردم آمریکا به هیئت حاکمه یادآوری بکنه. لوفار خیابان‌های شایی رو اضافه کرد که به سمت خارج از کنگره می‌رفت و به شکل پرگار بود. نماد دیگه‌ای که از فراماسون‌ها که نشون دهنده معنویت انسانیه. خیلی از مردم معتقدن که نمادهای فراماسونری دیگه‌ای تو شهر واشنگتن دی سی پنهان شده، اما ما نمیتونیم این حرف رو اونقدر تایید بکنیم. تو سال 1817 ایالات متحده دومین رئیس جمهور فراماسونی خودش رو هم روی کار میاره. قبل از به پایان رسیدن قرن بیشتر از 6 فراماسون دیگه هم به ریاست جمهوری میرسن. افرادی مثل اندرو جکسون، اندرو جانسون و ویلیام مکنلی از جمله افرادی بودن که رئیس جمهور آمریکا میشن و فراماسون هم هستن. تو این برهه از تاریخ فراماسونری هنوز یک گروه از نخبه ها از متفکرهای سیاسیه که به اوج قدرت جهانی رسیده، اما همین قدرت خیلی زود فضیلت های اونها رو از بین میبره. فراماسونری کمتر به ارزش های برابری و آزادی میپردازه و بیشتر میره سراغ کنترل کشور و اجازه دسترسی به تعداد کمی از نخبه ها رو هم میده. حالا اگر کسی تهدید میکرد که اسرار اونها رو فاش میکنه، ناپدید میشد. تو شروع قرن 19 فراماسون ها تبدیل شدن به یک گروه اجتماعی از نخبه های روشنفکر اروپا و بالاترین نقش های سیاسی و اجتماعی رو هم تو ایالات متحده تازه تأسیس شده رو هم به دست گرفتن. با وجود اینکه فراماسونری به طور عمومی شناخته شده بود، اما هنوز نسبت به بقیه جاها محرمانه عمل میکرد. اونا سعی میکردن تا رمزها و قوانین عضویت رو تا اونجا که ممکنه مخفی نگه دارن. اما تو سال 1826 یه نفر این اعتماد رو نقض میکنه. این آدم ویلیام مورگان، نام داره و مردیه که تو سال 1825 تو باتووای نیویورک زندگی میکنه. مورگان به یکی از اقامتگاه‌های فراماسونری تو نیویورک هم پیوسته. اون ادعا میکنه که تو طول جنگ 1812 ناخدا بوده و در حالی که تو کانادا زندگی میکرده یه استاد فراماسونری هم شده. اما هیچ سندی برای حمایت از ادعاهاش هم وجود نداره. اون بلافاصله به یه عضو فعال لوژ هم تبدیل میشه. کنجکاو و مشتاقم به یادگیری تاریخ فراماسونریه. آیین‌ها و قوانین رو هم خیلی دوست داره زود بفهمه. برای بعضی از اعضا اون زیاد مشتاق بود. اونا فکر میکردن یه مشکلی هم هست و درست هم فکر میکردن. اون یه جاسوس بود.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
تو سال 2010 روانپزشک دیوید ال چارنی تحقیقی با عنوان روانشناسی جاسوس خودی منتشر میکنه و رفتار افرادی رو که به نفوذ تو سازمانهای بزرگ استخدام شده بودن رو تحلیل میکنه. مورگان نمونه ای از همین آدم ها بود. مورگان از همون اول اشتیاق زیادی نشون میده. از لوژهای دیگه تو همون منطقه بازدید میکنه و تلاش میکنه تا اعتماد اونها رو جلب بکنه. تلاش ناموفقی هم برای درست کردن لوژ خودش انجام میده. چارنی اسم این مرحله رو بعد از استخدام، یعنی بعد از جذب میذاره، که وقتی فرد تو اون سازمان هدف پذیرفته میشه از تواناییش برای گرفتن پذیرش احساس رهایی یا حتی سرخوشی استفاده میکنه. تو این مرحله به نظر میرسه که جاسوس ها شروع به پیاده کردن برنامه های خودشون میکنن. سخت در این قسمت کار برای اونها نیاز به جلب اعتماد بقیه اعضای گروهه، چیزی که برای مورگان خوب پیش نرفت. بقیه اعضا بهش اعتماد نمیکردن. چرا؟ چون داستانهایی که تعریف میکرد هیچ وقت توالی درستی نداشت. بقیه نسبت به ادعاهاش مشکوک بودن و نمیتونستن حرفاشو در مورد گذشته باور بکنن. واکنش‌های دائمی اعضا بالاخره مورگان رو نگران میکنه. چارنی اسم این مرحله رو میذاره پشیمونی. وقتی که عامل نفوذی میفهمه برنامه‌ها شکست خورده، دست از تقلب برمی‌داره. مورگان در نهایت شکست میخوره و فاش میکنه که قصد داشته کتابی به اسم شمایل فراماسونری منتشر بکنه که کار سازمان اونها رو نشون بده. مورگان اعتراف میکنه که داشته با یه ناشر روزنامه محلی به نام دیوید کیت میلر کار میکرده. اون میگه که اون قول داده بهش که یک چهارم سود کتابها در آینده به اون میرسه. میلر خودش یه فراماسون بود که به سطح شاگردی رسیده بود، اما به دلیل مسائل رفتاری از گروه اخراج شده بود. چارنی و مورگان با سرمایه گذاران پروژه یه قرارداد امضا کرده بودند که در صورت تکمیل نشدن کتاب $500,000 جریمه میشن. اما متاسفانه فراماسون ها هم به همون اندازه روی سکوت مورگان سرمایه گذاری کرده بودند. تو سال 1826 ویلیام مورگان میاد و اعلام میکنه که میخواد رازهایی درباره فراماسون ها رو تو قالب یک کتاب فاش بکنه. فراماسون ها هم قول میدن که بعد از این کار انتقام میگیرن. چند هفته بعد تو دفتر روزنامه میلر به طور مرموزی آتش سوزی اتفاق میفته. بعدن توی 11 سپتامبر 1826 ویلیام مورگان به جرم سرقت یه پیراهن و کراوات به زندان میفته. میلر با قید وثیقه مورگان رو از زندان آزاد میکنه. اما مورگان هفته های بعدتر به خاطر پرداخت نکردن فقط $2 دوباره بازداشت میشه. چند روز بعد 4 نفر از فراماسون ها نگهبان زندان رو که به نظر میرسه اونم فراماسون باشه متقاعد میکنن تا مورگان رو آزاد بکنه و تحویل اونا بده. فراماسون ها مورگان رو در حالی که التماس میکرد که ولش کنن با خودش بردن. اونها مورگان رو به داخل کالسکه بردن و از اونجا دورش کردن. این آخرین باری بود که مورگان دیده میشه. معلوم نیست چه اتفاقی واسه مورگان میفته. بعد از اون بعضیا میگن که مورگان رو تو کفن گذاشتن و تو رودخونه نیاگارا انداختن و غرقش کردن. بعضی ها میگن که به مورگان پول زیادی دادن تا خودش رو تو کانادا ناپدید بکنه. مثل خیلی چیزهای دیگه تو تاریخ فراماسونری حقیقت تو رازهای اونها دفن شده. اما برخلاف تلاشهای فراماسون ها بعد از ناپدید شدن مورگان میلر کتابه رو چاپ میکنه. بلافاصله این کتاب میشه جزء پرفروشترین کتابهای اون زمان و توجه به این کتاب با ناپدید شدن اسرارآمیز نویسندشم تقویتم پیدا میکنه و یه تبلیغات خوبم براش میشه. خشم عمومی به سرعتم گسترش پیدا میکنه. همه درباره نقش فراماسون ها تو ناپدید شدن مورگان و این واقعیت که اونها هیچ وقت مجازات نشدن هی داشت بزرگ و بزرگتر میشد. بدتر از همه اینکه حمایت پلیس رو هم داشتن. فراماسونری حالا شده بود مترادف با آدم ربایی و قتل. مردم به پلیس و مقامات دولتی شک داشتن. شایعاتی شروع میشه با این موضوع که قوانین دولتی برای فراماسون ها اصلا وجود نداره. یعنی فراماسون ها میتونن بدون بدون توجه به قانون هر کاری که میخوان انجام بدن. اونا هیچ وقت قرار نیست دستگیر بشن چون پلیس ها به همکارای فراماسونشون اجازه هر کاری رو میدن. ماجرای مورگان بوی فساد و خشونت میداد و بازتاب گسترده‌ای تو کل کشور تازه تأسیس آمریکا داشت. عموم مردم شروع به اعتراض علیه فراماسونری کردن و همه کسایی که عضو فراماسونری بودن و اطراف اونها زندگی میکردن اونها رو طرد کردن. بعضی از لوژها سعی میکردن تا از ماجرای مورگان فاصله بگیرن ولی هیچ نتیجه ای نداشت. همه جا فراماسون ها متهم بودن به قتل. فراماسون ها از خدمات دولتی و ورود به مغازه ها و فروشگاه ها هم حتی منع شدن. بچه هاشون از تحصیل هم محروم شدن. حتی کمتر از 1 دهه بعد از تبدیل شدن به قدرتمندترین گروه کشور حالا تعداد اعضاشون به شدت هم کم شده بود. لوژهای بزرگ تصمیم گرفتن جلساتشون رو متوقف بکنن. چرا؟ چون اعضاشون تو خطر بودن و هر آن احتمال از بین رفتن بود. حالا بازم فراماسون ها نیاز به یه استراتژی جدید داشتن، راهی برای مبارزه. این سازمان شروع میکنه به هزینه کردن برای خدمات عمومی و گروه‌های خیریه. به نظر میرسه که این چهره خیرخواهانه اونها داره جواب میده. ولی با این حال تا سال 1860، یعنی یه چیزی نزدیک به 10 سال طول میکشه تا فراماسون‌ها دوباره بتونن قدرت رو به دست بگیرن. اما این سازمان هنوز تو شرف آخرین تغییر خودشه. تغییری که همه تلاش‌ها رو برای اصلاح کردن چهره گروه خونسا میکنه. موردی که فراماسون‌ها رو به دنیای مرموز و نظریه‌های توته برمیگردونه. آلبرت پایک تو 29 دسامبر 1809 تو بوستون متولد میشه. بزرگترین فرزند از 6 فرزند خاندان پایک بوده. اون به سرعت نشون میده که چه بچه تواناییه. وقتی بزرگ شد، والدینش اون رو به عنوان یه نخبه میشناختن. اون تو 17 سالگی تو دانشگاه هاروارد پذیرش میگیره. اون نمیتونه هزینه هاشو متقبل بشه و برای همین نمیره اونجا. گفته میشه که پایک میتونست به 16 تا زبون زنده دنیا بخونه و بنویسه. مدارک کمی برای حمایت از این ادعاها هم وجود داره، اینم باید بهتون بگم. اون همینطور به سرقت ادبی هم متهم میشه. بنابراین در حالی که اون هنوز یه نابغه شناخته میشه، ولی به نظر میرسه یه آدم کلاهبردار بوده تا یک محقق واقعی. تو اوایل دهه 1850 پایک فراماسون میشه و به سرعت رتبه های عضویت هم تو لوژ محلی خودش پشت سر میذاره. اون تو جامعه فراماسون ها به عنوان یه فراماسون باهوش و فعال هم به خوبی شناخته میشه. در حقیقت پایک تو سال 1859 به عنوان فرمانده ارشد لوژ هم انتخاب میشه. اما فراتر از لوژ ها، کشور داشت به خاطر ادامه استفاده از بردهداری از هم میپاشید. در حالی که برادرها خودشون رو برای مبارزه با همدیگه آماده می کردن، فراماسون‌ها مجبور شدن بررسی کنن که برادری واقعا برای اونها چه معنی داره. علی‌رغم اینکه آلبرت پایک اهل شمال بود، به عنوان سرتیب تو ارتش کنفدراسیون هم خدمت می کنه. تو طول جنگ داخلی اون نشون میده که یه رهبر تواناست و افرادش از اون برای جنگیدن الگو می گرفتن. اما دوران نظامی اون خیلی کوتاه مدته. پاک مجبور میشه تو سال 1862 به خاطر اینکه شایعه شده بود که به نیروهاش دستور داده بود سر مردم بومی رو ببره، استعفا بده. اون بعد از جنگ اسیر میشه و بعد به جرم خیانت هم محکوم میشه. اما تو 22 آوریل سال 1866 رئیس جمهور اندرو جکسون پایک رو عفو کامل میکنه. جکسون یه فراماسون بود و میخواست به فرار برادرش از چوبه دار کمک بکنه. جکسون حتی پایک رو به کاخ سفید دعوت میکنه، درست فردای روزی که از زندان آزاد میشه. از اینجا به بعد خیلی از چیزایی که ما در مورد زندگی پایک میدونیم شایع است. بعضی معتقدن که تو دهه 1860 پایک یکی از رهبرای اصلی KKK بوده. KKK اسم سازمانیه تو آمریکا که از برتری نژاد سفید، یهودی ستیزی، نژادگرایی و غیره حمایت میکنه. بعضی هم معتقدن که اون وارد یه فرقه میشه و تبدیل به یه شیطان پرست میشه. اما در واقع تو طول دهه 1870 و 1880 اون یکی از برترین فراماسون هایی بوده که تو کشور حضور داشته. پایک 32 سال از عمر خودشو به عنوان یه فراماسون اختصاص میده و توی لوژ های فراماسونری کار میکنه. بیشتر این زمان رو هم به صرف طراحی دوباره و توسعه مجدد آیین های لوژ ها میکنه. اون یکی از تاثیرگذارترین فراماسون‌ها تو تاریخ فراماسونری هم شناخته میشه. قبلا تو قسمت‌های قبل در مورد پایک گفتم و چه کتاب‌های مهمی رو هم که برای فراماسونری نوشته. پایک
به عرفان شوالیه ها و معبد سلیمان شاه اعتقاد داره. پایک سنت و نمادگرایی رو به عرفان اون زمان پیوند میزنه. اون همینطور شروع میکنه به تضعیف فعالیت های سیاسی و خیریه فراماسون ها و اون رو به سمتی میبره که خیلی ها معتقد بودن جادوگریه. تو سال 1871 پاک کتابی تحت عنوان اخلاقیات و دوگمهای آیین باستان و پذیرفته شده اسکاتلندی فراماسونری منتشر میکنه. اسم طولانیه دیگه، ببخشید. تقریبا این کتاب 1000 صفحه است که به 33 مقاله تقسیم میشه که محتوا و جزئیات درجه های عضویت تو فراماسونری رو داره ارائه میده. من یه نکته رو اینجا بگم، خیلی از کتابایی که من معرفی میکنم میشن به عنوان منابع اصلی فراماسونری تو اینترنت پیدا بکنید. چیزهایی که از نظر و دیدگاه دیگران نوشته شدن هم خوبن، ولی اول برید کتاب کسایی رو بخونید که سردمدارهای این گروه بودن، امثال مثل پاک، امثال مثل دکتر رابرت استون و خیلی کسای دیگه. این آدم ها تأثیر گذارن و خیلی کمک میکنن به اینکه جهتگیری فکری درستی در مورد این گروه شماها داشته باشید. با این حال برخلاف افشاگری های ویلیام مورگان، این کتاب بدون افشای هیچ رازی نوشته میشه و فقط برای افراد مطلع و قابل درک به طور منظم تقریبا برای یک قرن، یعنی تا سال 1969 هم تجدید چاپ میشه. پایک تو این کتاب توضیح میده که فراماسونری واقعی ترکیب نظریه‌ها و اسطوره‌شناسی ادیان مختلف باستانی، افسانه‌های طالبینی و افسانه هاست. پایک ادعا میکنه که این کتاب ماهیت واقعی و اسرار فراماسونری فراموش شده رو روشن میکنه. دانش الهی که خداوند به سلیمان شاه و پسر بیوه داده بود تا معبدشون رو بسازن. پایک سیستم فراماسونری رو از مراسم‌های اولیه تا درجه‌های عضویت به طور اساسی تغییر میده. اون 33 رتبه از فراماسونری رو به وجود میاره و کل حوزه جنوبی فراماسونری رو که پایک رو اونها هم نظارت داشت با این شکل و شمایل رده‌بندی میکنه. هر عضو جدیدی که به لوژ خودش اضافه می شد باید یه نسخه از کتاب اون رو هم تو بد به ورود دریافت می کرد. این سنت هم تا دهه 1970 ادامه پیدا می کنه. اجرای کتاب پاک تو فراماسونری آمریکایی هم شکاف ایجاد می کنه. اکثر لوژها دنبال اعتقادات جدید اون رفتن، اما خیلی هم تصمیم گرفتن که باش ارتباطی نداشته باشن، مخصوصا با توجه به گذشته تاریک پایک و شایعات جادوگری و شیطان پرستی که در موردش وجود داشت. اما تأثیر پایک خیلی زیاد بود. خیلی زود عموم مردم بار دیگه فراماسون ها رو به شیطان پرستی و که ربط دادن. بذار یه داستان جالبم براتون تعریف کنم که با یکی از شرورترین قاتلان سریالی دنیا ارتباط داره. داستانی که تو سال 1888 تو شهر لندن اتفاق میفته، جایی که یه شخصیت شرور و اسرارآمیز باعث کشته شدن 5 زن میشه. اون آدم اونها رو خفه میکرده و بدنهاشو تیکه تیکه میکرده و اونها رو رها میکرده تا بقیه پیداشون بکنن. به این آدم نام مستعار جک قاتل یا جک در ریپر رو میدن و به یکی از مشهورترین قاتل‌های تاریخ هم تبدیل میشه. هیچ چیزی درباره این قاتل مشخص نیست، اگرچه خیلی ها به این قضیه مشکوکن و معتقدن اون آدم میتونه یه آدم ثروتمند باشه که با کارگرهای جنسی رابطه برقرار میکرده. بعضی معتقدن که اون بعدن به ایالات متحده نقل مکان کرده و تبدیل شده به اچ اچ هولمز، قاتل سریالی که معروفیت جهانی داره. اما تعدادی هم معتقد بودن که جک قاتل در واقع یه فراماسونه. حالا چرا این فکر رو میکنن؟ به چند دلیل. یک، روی بدن یکی از قربانیان جک قاتل دو تا وی سر و ته وجود داشته که شکل حرف ام رو میساخته که اولین حرف ماسون رو هم تشکیل میده. روی گونه اون فردم این حرفم هک شده بوده. دوم، قتل اون تو میدان مایت اتفاق میفته، مکانی که از نظر جغرافیایی برای فراماسون ها مهمه. و سوم این که قسمتی از پیشبند اون آدم بریده شده بوده. پیشبند به قسمتی از یونیفرم فراماسون ها هم اشاره داره. اون قسمت از پیشبند بعدن تو راه پله‌ای تو خیابان گالستر پیدا میشه که کاملا آغشته به خون بوده. در واقع وقتی جک داشته از صحنه فرار میکرده برای پاک کردن سلاح خودش از این پارچه استفاده کرده بوده. روی اون پارچه یه جمله نوشته شده بود که اختلاف نظرهای زیادی روی اون جمله وجود داره. یهودی ها افرادی نیستن که برای هیچ چیز سرزنش نشن، یا حتی یهودی ها افرادی هستن که برای هیچ چیزی سرزنش نمیشن. برای بعضی ها این جمله انعکاسی از مهمترین مراسم ماسونی ها تو تاریخه، یعنی کشته شدن پسر بیوه. تو این مراسم سه فراماسون وانمود میکنن که قاتل حیرام عبیفن، یعنی معمار معبد سلیمان شاه. پلیس خیلی سریع اون نوشته رو پاک میکنه. با توجه به این که این نوشته مدرک مهمی هم محسوب میشده، میتونیم اینطوری تصور بکنیم که اون پلیسا هم فراماسون بودن و میخواستن رد برادر خودشون رو پاک بکنن. و مهمتر این که چرا جک قاتل باید خودشو به همچین فرقهی متصل بکنه؟ تو اون زمان شایعه شده بود که این مقتول معشوقه دوک کلارنس، جانشین پادشاه انگلستانه. نه تنها معشوقش بوده، بلکه بچه‌شو هم حامله بوده. وقتی فراماسون ها متوجه میشن که تاج و تخت داره به وسیله این دختر مغازه‌دار تهدید میشه، تصمیم میگیرن جراح قصر رو بفرستن سراغش تا هم از کشور حفاظت بکنه، هم از همکار ماسونیشون یعنی دو کلارنس. اسم این جراح ویلیام گال بود. هرچند که این نظریه ممکنه بی‌معنی به نظر برسه، اما باید در نظر بگیریم که تعداد جراحت‌ها روی جسد اون فرد خیلی زیاد بوده. جراحت‌هایی که معلوم بوده با دقت زیادی هم انجام شده. در مورد 4 قربانی دیگه وضعیت هم دقیقاً همین طور بوده. شاید این قتلی بوده که از یه قتل دیگه کپی شده بوده، یا شاید هم دو کلارنس بیشتر از اون که انتظار می‌رفته فعالیت‌های شخصی زیادی داشته، یا شاید هم از قتل این فرد ویلیام گال متوجه میشه که از کشتن خوشش میاد. اما همه این تئوری‌ها و ارتباط با فرقه‌ها تو گذشته فراماسونری دفن شده. الان این گروه به بیشتر شدن شفافیت خودش افتخار میکنه. اونها عمدتاً یه سازمان خیریه‌ان و تلاش میکنن اعضاشون رو به مردهای بهتر، پدرهای بهتر و شهروندهای بهتر تبدیل بکنن. لوش‌ها پذیرش مهمون‌ها رو بر اساس یه برنامه ریزی مشخص سازماندهی میکنن. مردمی که علاقمندن دعوت میشن، یا یعنی اینکه آزادانه میتونن تو سمینارهای این گروه شرکت بکنن. لوژهای فراماسونری از آدمها درخواست نمیکنن که عضوشون بشن، بلکه اعضای بالقوه باید خودشون رو بر اساس اراده آزادشون به عضویت این گروه در بیارن. اعضای آینده هم باید ثابت بکنن که هیچ اعتیادی و وابستگی ندارن، از شهرت اجتماعی خوبی هم برخوردارن و وضعیت مالی پایداری هم برای خودشون دارن. اعضا همینطور باید اعتقاداتشون رو نسبت به وجود یک مقام عالی هم ابراز بکنن. این شرطیه که از همون اول جزو محورهای اصلی فراماسونری هم بوده. مراسم اولیه هنوزم نقش اساسی تو این سازمان ایفا میکنه. از اعضای جدید میخوان تا قتل پسر بیوه رو بازسازی بکنن و درست قبل از معرفی خودشون باید این کار رو بکنن. چرا؟ چون به عنوان راهی برای ادای احترام به سنگ تراشی که به نظر اونها اخلاقی حساب میشه. به طور کلی لوش ها هنوزم خودگردانن و برای مقامات محلی خودشون هنوزم انتخابات برگزار میکنن. اونا همیشه به وسیله لوش های منطقه‌ای یا یه لوش بزرگتر اصلی تحت نظارتن. فراماسون ها در واقع یه سازمان قدیمی هن که تونستن برای مدت‌های زیادی هم زنده بمونن. با 6 میلیون عضو فعال فعلی مشخصه که فراماسون ها تازه دارن شروع میکنن به مبارزه کردن. میراث اونها تقریبا روی هر ساختمان دولتی توی کشور آمریکا و تقریبا روی هر کلیسای جامعه قرون وسطایی تو اروپا نقش بسته. اونها نشانشون رو به چهره جامعه ما گذاشتن. آرمانهاشون کل سیاست رو شکل داده. رؤسای جمهور، موسیقیدانها، هنرمندان و فیلسوفها همگی با افتخار آرمانهای ماسونی رو اجرا کردن و اونها رو به نسل بعدی خودشون انتقال دادن. این گروه تواناییشو برای سازگار شدن رو بارها اثبات کرده، یعنی زنده موندن تا آخرین نفس، چه تو سایه پنهان شده باشن، چه تو دید مستقیم باشن، همیشه حضور دارن، اما خارج از دست ما. خب به پایان داستان فراماسونری رسیدیم، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. قبلش بگم حالا یه اپیزود دیگه باقی مونده بود برای فراموشخانه که مربوط بود به فراماسونری در ایران، هنوز کاراش تمام نشده، آماده است. و از این طرف دیگه چون خیلی از شما مخاطبا از من خواسته بود که بریم سراغ یه موضوع دیگه، فعلا جلوی انتشار این اپیزودو میگیرم و میذارم توی فرصت دیگه یه مقدار از داستانهای فراماسونری، نظم نوین جهانی، ایلومیناتی اینا بگذره و بعد اون قسمت رو منتشر میکنم. و خب امیدوارم از این مجموعه که تا الان شنیدید لذت برده باشید و داستان برای شما داستان خوبی بوده باشه. اگر هم اشکالی وجود داشت یا جایی من تلفظی رو اشتباه گفتم یا اشکالی توی کار من بود، امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید این اشتباهات و این بی‌تجربگی های بنده و عدم دقت هایی که من ندارم رو نسبت به محتوایی که میشنوید بتونید با گذشت بشنوید. من امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و امیدوارم هر جا که هستید موفق و پیروز باشید و مراقب خودتون باشید. شب و روزگار براتون خوش باشه و خدا نگهدار.
همچو پروانه میونه خرمن گلها برقصی، حیف تنها باشی و در خونه ات تنها برقصی، جای اون دارد که یارم جان اینجا برقصی. بیا رقصم و نگاه کن، شور و حال هر که میبینم میرقصه. بیا رقصم و نگاه کن، بیا بیا رقصم و نگاه کن. میمیرم و مردم آخ جون، من از خودت نرنجون.
شدیم با هم دیگه مشترک.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.